قسمت چهارم از سخنرانی دکتر فکوهی در تحلیل فیلم برزیل و بازنمایی اوتوپیا و دیستوپیا.
فکر نمی کنم جانوری باشه که حمله نکرده باشه. هیچ کدوم این بدبخت ها حمله نکردن، ما حمله کردیم، همه شون از بین بردیم، ولی فیلم ساختیم که اینا حمله کردن. از مورچه ها بگیرید تا زنبورها، تا ملخ ها، تا نمیدونم پرندگان که خب چیز بود، تا میمون ها که یکی از موفقیت های بزرگ بود، سیاره میمون ها فرانکلین شفر که یکش رو ساخت و بعد تا الان ادامه پیدا کرده، که حتما توصیه میکنم که از بهترین فیلم های تاریخ سینماست و حتی فیلم های بعدیش که ساختن. یک تفکر واقعا فلسفیه که رابطه انسان و میمون رو برعکس کرده. خب تا انواع و اقسام کاتاستروفی ها و موقعیت های دیستوپیایی دیگه، خود مثلا کوبریک به عنوان یک کارگردان واقعا برجسته و یکی از بالاترین کارگردان‌های تاریخ سینما، شما در پرتغال کوکی رو دارید در 1971، دکتر استرنج لاو رو دارید که پایان بشریت رو نشون میده 1964 با یک دیوانه ای که جنگ اتمی رو به راه میاندازه. درخشش رو دارید، درخشش که شاینینگ که سال 1980 ساخته. هر سه تا اینا نمونه های فیلم های دیستوپیایی هستن. خود ژانر جنگ یک ژانر دیستوپیایی است که شاید اوجش رو ما در کاپولا میبینیم و فیلم آخر الزمان، اکنون آخر الزمان، آپوکالیپس ناو، که در اونجا واقعا یک فضای دیستوپیایی ایجاد میکنه. صحنه‌های شب در آپوکالیپس نا، صحنه‌های بمباران مزارع، استفاده ای که از موسیقی واگنر میشه، والکیری که پخش میشه در صحنه معروف، یک صحنه اسطوره‌ای این فیلم که حمله هلیکوپترها هستش به اون روستای ویتنامی که اپرای والکیری پخش میشه و اینا حمله میکنن. این فیلم به نظر من یکی از شاهکارهای تاریخ سینما است که آینده بشریت در اون وجود داره. مارلون براندو در نقش کسی که به جنون رسیده، انسانی که خودش در رأس این سیستم بوده، به جنون رسیده، پناه برده در کوه‌ها و او رو میپرستن به عنوان یک خدای جدید. و تماتیک هایی که در این فیلم وجود داره واقعا از اون یک شاهکار تاریخ سینما رو می سازه. نهایتا ما در فیلم های دیستوپیایی تصویر رو می بینیم که تو اندازه زیادی میشه گفت یک تصویر پیشبینی کننده است. یک تصویر پیشبینی کننده است از آینده انسانیت که آینده بسیار ترسناکی هستش، ولی در این حال میشه گفت که بسیار نزدیک هست به واقعیتی که ما امروز میبینیم. و واقعا نمیتونیم ما با نگاهی به فیلم هایی که در مثلا سالهای بین 1980 تا 90 ساخته شده بگیم که ما خیلی دور هستیم از موقعیت هایی که در این فیلم ها نشون داده میشه، و برعکس ما خیلی دور هستیم به نوعی از یک نوع خوشبینی که در گروه از فیلم های که اونها هم شاهکارهای تاریخ سینما هستن، از فرض کنین کودکان بهشت مارسل کارنه 1945، کل سینمای نئورئالیست ایتالیا مثل روم شهر بیدفاع روسلینی اونم 1945، یا دزد دوچرخه باز دسیکا که 1948. ما در اینها درسته که میبینیم که تصویر تیره ای از اروپایی بعد از جنگ میدن، اما در اینها یک نوع امید هست، در اینها یک نوع امید نسبت به آینده است که تا حد زیادی میشه گفت یک امید نایف هست، یک امید خیلی خوشبینانه است که واقعیت اون نیست. من به شخصه فیلمی مثل فرض بکنید از لحاظ فلسفی فیلمی مثل مهر هشتم که برگمن میسازه در سال 1957 که اونم خیلی دور نیست از جنگ، چند سال بعد از جنگ هست، 1957 برگمن مهر هشتم، در اون فیلم من واقعیت خیلی بیشتری رو میبینم نسبت به آینده بشریت تا در نئورئالیسم ایتالیا که هدفش نشون دادن گذشته است برای درس گرفتن نسبت به آینده. یا در فیلم ساتریکون فلینی 1969 که به شیوه خود فلینی نشون میده که موقعیت‌هایی که انسان درش گیر کرده به عنوان بن‌بست، موقعیت‌های ذاتی هستند که این موقعیت‌ها رو باید پاسخی براش بتونه پیدا بکنه که این موقعیت‌ها حتی میشه گفت به زمان و مکان ربطی ندارن. در نهایت شاید بتونم به عنوان آخرین بحثم و بستن این بحث که بعداً در حتما مقاله اون رو به صورت منسجم بیان خواهم کرد، توصیه میکنم حتما سکانس معروف فیلم مهر هشتم رو برگمن ببینید، سکانس بازی شطرنج بین شوالیه ماکس فون سیدو که شوالیه صلیبیه و مرگ که یکی از شاهکارهای تاریخ سینما هست و مرگ به او پیشنهاد میکنه که اگر بخوای میتونی با هم بر سر زندگی تو شطرنج بازی کنی. و این بازی انسان با فناوری، بازی انسان با فرهنگ در طول این چند هزار سال یک بازی با مرگ بود. این بازی هر طور به جلو بره مسلمه که بازنده درش کیه. جنگ 7000 سال تمدن انسان با 4 میلیارد سال تاریخ حیات جنگی است که از ابتدا مشخص کی درش بازنده است. اگر مسئله جنگ باشه، این چیزیست که ما هرچقدر زودتر بفهمیم به نفعمون هست. شما اگر این رو ما بفهمیم که با یک توشه 7000 ساله نمیشه رفت به جنگ یک میراث 4 میلیارد ساله. 4 میلیارد سال از شروع حیات گذشته. این چیزی که در بدن ما وجود داره 4 میلیارد ساله، نه 7000 سال. به همین جهت هستش که بدن ما در بخش بزرگی از کارکردهاش از دسترس ما خارجه. تمام سیستم‌های حیاتی بدنتون رو نگاه کنید، هیچ کدومش دست شما نیست. نه سیستم عصبیتون دستتونه، که عصبی شدن چیز دیگه است. نه سیستم عصبیتون، نه سیستم گردش خونتون، نه سیستم گوارشیتون، هیچ کدومش دستتون نیست. چرا دستتون نیست؟ برای که حیات اینها رو از دسترس شما خارج کرد. شما کنترلی روش ندارید. نه رو مغزتون، نه روی سیستم گردش خونتون، نه روی سیستم هورمونالتون. 80% بدنمون از دسترس ما خارج. حیات به ما این اجازه رو نمیده روی اینا کنترل داشته باشیم. برای که حیات به این موجود اعتمادی نداشته و به هیچ موجود دیگه که اینها رو در اختیارش بگذاره. اون چیزی که اسرار حیات رو نشون میده در نقاطی است که ما تازه داریم میفهمیم وجود دارن، یعنی ساختارهای ژنتیک. و ساختارهای ژنتیک کاملا خارج از اراده ما عمل میکنه. هر چقدر هم انسان ها تصمیم بگیرن که به همین یه نکته فکر کنید، من بحثم با همین تموم میکنم، به همین یه نکته فکر کنید، به خودتون چه اتفاق میفته؟ آدم های مختلفی در کره زمین با هم ازدواج میکنن یا ازدواج نمیکنن، بچه دار میشن یا بچه دار نمیشن، 2 تا بچه درست میکنن یا 5 تا بچه درست میکنن، ولی آخر سر تعداد مردان و زنان یکی میشه با 1% خیلی کمی. چطور میشه هم چیزی؟ چطور چنین چیزی امکان داره؟ چطور امکان داره که هر روز چند میلیون نفر به دنیا بیان؟ روی کره زمین تا الان حدود بین 80 تا 100 میلیارد نفر زندگی کرده. از بنابر برآورد. این 80 میلیارد نفری که زندگی کردن هرگز یک اثر انگشت و اثر انگشت دیگه یکی نبود. برای هر آدم جدیدی که به وجود میاد، طبیعت درست مثل این چیزایی که ما تقلید کردیم بارکد، اینا رو ما تقلید کردیم از طبیعت، برای هر آدمی یک بارکد می‌نویسه و این بارکد هرگز تکرار نمیشه. هرگز سیستم‌های زبانی هرگز تکرار نمیشن. هیچ وقت یک آدم نمیتونه 5 تا جمله رو یک جور بگه. شما اگه الان برید، من اینو خیلی مثال میزنم، برید توی گوگل، گوگل تمام چیزایی که به فارسی هست نوشته هست روش دیگه، برید یه متن 10 خطی بنویسید، میبینید که این متن وجود نداره. 2 هفته بعد برید سعی کنید همون متن رو بنویسید، بازم میبینید وجود نداره. قبلش هم جز و منتشرش هم بکنیم. چرا؟ چون متن اول نمیتونه مثل متن دوم باشه. طبیعت شباهت رو غیر ممکن کرده. چیزی نمیتونه عیناً شبیه چیز دیگه باشه. میدونی که حتی مطالعات جدید نشون میدن دوقلوهایی که از یک نطفه به وجود میان، از یک تخمه وجود میان، هم با هم متفاوت. بدن ما از اجزایی تشکیل شده که به نظرمون یکسانن، هیچ کدومشون یکسان نیستن. نه انگشتاتون با هم برابره، نه تمام اندام‌های زوج متفاوتن با هم. و آدم‌ها همه با هم متفاوتن. 2 تا آدم یکسان وجود خارجی نداره. بخش بزرگی از همین فیلم‌های دیستوپیایی فیلم‌هایی هستن که سیستم‌های توتالیتر رو تشریح می‌کنن که تمام تلاششون چی بود؟ این بود که یک آدم واحد مورد استناد بسازن. چرا شکست خوردن؟ برای که چنین آدمی نه وجود داشته، نه وجود داره، نه هرگز میتونه وجود داشته باشه، مگر با گذار انسان از انسانیت. یعنی همونطور که انسان انسان شد، یک روزی هم انسان دیگه انسان نباشه و دستگاهی ساخته بشه که این دستگاه بتونه اسمش گذاشته بشه انسان و بتونه شبیه سازی بشه و تکرارش. خیلی ممنون از صبر و تحمل شما.